بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی که از قدیم الایام برای خود ما بوده و بعدن هم زیاد میپرسیدن این سوالو، این که خب یک نفر در غیر حوزه‌های علمیه میره دنبال معنویت و علم حقیقی و به اصطلاح امروزی عارف میشه و به اصطلاح روایت عابد میشه. چه عابد؟ عابد واقعی یعنی کسی که بالاخره مخلصا به وجه الله خدا رو عبادت کنه. به اصطلاح امروزی عالم و به اصطلاح روایت عابد میشه. فرقش با یک نفری که تو حوزه علمیه به این صورت که با این درسایی که هست تحصیل میکنه چیه؟ خب بر فرض رعایت تقوا و به اصطلاح حالا قرآن و تو کلام سعدی هم که اومده عالم ربانی میشه. خلاصه فرق عالم و عارف و عالم ربانی چیه؟ این حدیث اشاره به این مطلب خیلی حدیث جزو احادیث خیلی جالب تلقی میشه. حدیثی که امروز انشاءالله میخواییم بخونیم در مورد همین مطلب از امام موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت میفرمایند که فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتام المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا به تعلیم ما هو محتاج الیه اشد علی ابلیس من الف عابد لان العابد همه ذات نفسه فقط و هذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله و امائه لینقذهم من ید ابلیس و مردته فذلک هو افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابده. حدیث سبحان الله مر جلد 2 صفحه 5 می‌فرمایند که فقیه واحد، یه فقیه دین شناس اسلام شناس تعبیر کلی، یک فقیه واحد که همون دین شناس اسلام شناسی باشه که ینقذ و یتیم من ایتامنا. یتیم همین بالاخره کل کسایی که تو علوم اهل بیت عرض خدمت که تحصیل میکنن یتیم اهل بیتن. اون تا یه ایتام اهل بیت دو جورن، ایتامی بودن که زمان حضور اهل بیت بودن، خب اونا اهل بیت بودن میرفتن استفاده میکردن، مشکلی هم نبوده، یعنی خود اهل بیت در حقیقت متصدی تعلیم اینا بودن. اما یه یتیمهایی هستن که دیگه خب بعد از اهل بیت و بعد از غیبت آقای امام زمان جل الله تعالی و فرجه شریف در حقیقت طلابی که بودن و اینا دیگه المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، از اهل بیت دیگه فاصله گرفتن به خاطر اون غیبتی که اتفاق افتاد و به عبارت دیگه دسترسی به اهل بیت دیگه ندارن. حضرت میفرمان یک فقیه که بتونه نجات بده، ینقذ، یه همچین یتیمی رو که دیگه در حقیقت کسی رو که از ما دوره و به ما دسترسی نداره چطور نجات بده؟ تو مثلا استخدارش رو نمی‌کنی داره خفه میشه اینجوری دستش بگیره بکشه بیرون؟ نه، به تعلیم ما هو محتاج الیه، اون چیزی که این بهش احتیاج داره از امور دینی بهش یاد بده. یه همچین فقیهی، فقیهون واحدون واحدم تاکید شده، اشد علی ابلیس، بر ابلیس شدیدتر و سختتر از هزار عابد، یعنی فضیلتش از هزار عابد بیشتره. چرا؟ خود حضرت تعلیم میفرمان میگه عابد همش هم مغمش اینه که خودشو نجات بده، گلیم خودشو از آب بکشه. اما و هاذا همچین فقیهی همه مع ذات نفسه، این مع ذات نفسه اشاره به همون تحصیب نفس و تقوای خودشه، علاوه بر این که خودش نجات پیدا کرده و تحصیب نفس داره، ذات و عباد الله و امائه، بندگان خدا، حالا از جنس مذکر و مؤنث که تعبیر به عباد الله و امائه، یعنی همون کنیز، عبادم یعنی برده، در حقیقت بندگان خدا حالا از جنس مذکر مؤنث میخواد نجات بده. چرا؟ لینقذهم من ید ابلیس و مردته، کلا میخواد از این دار و دسته ابلیس کم کنه، نجات بده از دست ابلیس و دار و دستش. فذلک هو افضل عند الله، با فضیلت تر نزد خدا از میلیون، حالا الف الف دیگه به تعبیر امروزی میلیون نمیکنن، از میلیون عابد و میلیون عابده. میلیونی که میگن به تعبیری که زلام گفت میفرمودن که 999000 به علاوه یک نیست، یه میلیون یعنی مثلا خیلی دیگه، یعنی کل یه جمعیت، یه طرف این یه دونه عالم، یه طرف اینم در حقیقت ثواب کسی که میفرمودن که مثلا خب بالاخره ممکنه کسی بره تو یه جایی دور از مثلا عرض به خدمت این که دور از این امورات و اینا برای خودش عارف بشه، به اصطلاح امروزی عارف شخصی خودش. ولی این چه فرقی با یه عالم ربانی که هم عارف هم عالمه؟ فرقش اینه، هم تعلیل تو روایت اومده بود، هم ثوابش اومده بود، افضلیتش که نسبت به 1,000,000 عابد و عابده با فضیلت تره. خب اینم از حدیث امروز. چی؟ چیه؟ پاش نگاه میکنم چیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز در حقیقت جلسه اول تلقی میشه، چون دیروز دیگه مطالب کلی نسبت به سه درس و این مطالب بود. خب سه تا مطلب رو امروز انشالله عرض کنم خدمتون. یه چند تا مطلب میمونه برای فردا، چهارشنبه هم که تعطیل شهادت امام جعفر صادق علیه السلامه. بعد پنجشنبه وارد پنجشنبه هم تعطیله. خب پنجشنبه هم که تعطیله مطمئنید دیگه، یا از خودتون که خیلیم تخواه نمیدید اصلاح ازده اینجور جا محل بازنانه محل تهمته، یعنی اتهامه، خیلی نمیشه به این حرف اعتماد کرد، ولی اگه خب زدن هیچی. خب میمونه انشالله دیگه از شنبه، پس ما یه فردا همون فردا داریم. خب مرد تتمه مطالبی که هستم علوم ادبی رو انشالله فردا عرض میکنم. امروز سه تا مطلب یادش کردم که بگم، بعد انشالله از شنبه وارد متن کتاب میشیم. خب اولین مطلب در مورد همین مزایای اجمالی مختصر بر جواهره. این خیلی مختصر عرض کنم که چی شد که این کتاب انتخاب شد و اینا. ببینید اینجوری که من یاد داشت کردم، تمام سه تا مزیت به صورت کلی کتاب مختصر بر کتاب جواهر داره. خب این حالا بحثش به دراز است، بخواد تخصصی دنبال بشه خب یک فضای مفصل‌تری رو می‌طلبه، ولی به صورت اشاره عرض می‌کنم. سه تا مزیت مختصر بر جواهر داره، دو تا هم جواهر مزیت داره، انصاف به خرج بریم که مختصر نداره. ولی من حیث المجموع که به قضیه نگاه میشه، خب مختصر ترجیح پیدا میکنه، نه به خاطر عدد سه، بلکه به خاطر کلی هم کمی هم کیفی. اولیش اتقان مبنایی و بنایی محتوای کتاب مختصره. خب ببینید کتاب که نوشته میشه، یا مبانی یعنی همون مطالب کلیهی که مبنای اون نویسنده سوش انتخاب میشه، یا نه نویسنده یک مبانی رو انتخاب کرده با توجه به اون مبنا، یا مثلا یه چیز اجماعی، یه چیزی که خودش هم قبول داره، طبق اون حرف میزنه. اینو بهش میگن بنایی. مبنا یعنی اصل مطلب، بنا یعنی اون چیزی که تو قبول داری و اون چیزی که میخوای نسبت به اون پیاده کنی. هم از جهت مبنایی، از جهت محتوای مبنایی مختصر متقن‌تر، یعنی اصل مطالبی که تو مختصر گفته شده قابل قبول‌تره. من حیث المجموع میگم، حالا اینکه من یکی دو جا پیدا بشی که خلافش بشه اونا رو کار نداریم. ولی تو جواهر متاسفانه این اشکالات خیلی بوده که حالا به خدمت رفقا بودیم که بارها اشکالاتش مطرح شده و گفته شده. از جهت بنایی هم اینجوری، یعنی اشکالاتی که مثلا تو جواهر بعضی مطالبی وجود داره که هیچ کی قبول نداره، نه شاید خودش هم قبول نداشته باشه، اشتباهی نوشته مثلا به همچین حالتی، یا مثلا خلاف اجماع، خلاف مشهوره، یه همچین حالتی که نه اینکه مثلا نظر محققانه‌ای بوده که خودش به این رسیده و با استدلال، بلکه اشتباهی بوده که با توجه به حرف خودش و با توجه به اجماع علما اونم مورد قبول واقع نبوده، ولی با این حال تو جواهر اومده. این همون چیزیه که ما داشت تعبیر می‌کنیم، همش میگیم جواهر اغلاط زیادی داره، تو این مرحله است بیشتر، یعنی اغلاط خیلی بسیار متعددی که با بنایی و مبنایی رو بخوای حساب کنی. آخه ما یه جا گفتیم جواهر غلط زیاد داره، گفت منظورش اینه که مثلا یه جا بعد ویرگول می‌ذاشته نذاشته، مثلا بعضی اینجوری اشکال میگیره. گفتم نه بابا اینه که اصلا اشکال تلقی نمیشه، تازه حالا یه اعرابی هم یه جا غلط، اونم خیلی ملاک نیست، بیشتر مطالب کلی‌تر مهم‌تر، نه اینکه حالا مثلا یه جا ویرگول نذاشته و گذاشته. بعد اینجوری بخواد انسان گیر بده تو همین کتاب مثلا هزار تا ممکنه غلط پیدا کنه. این یک. دومیش اینه که دقت در عبارات و تعبیرات هست. تو مختصر انصافا مثل سیوطی میمونه. سیوطی ها ممکنه به زعم بعضی کتاب سختی باشه، بگن خب سخته، سختیش یه طرف، فعلا با سختی سیوطی کار نداریم، ولی جدا از سختیش کتاب دقیقیه. یعنی کتابیه که عبارت دقیق نوشته شده، فنی نوشته شده. حالا شما فرض کنید مباحثی که مثلا انصافا سیوطی راحت نوشته خیلی حساب شده. صمدی هم اینجوریه، نوعا اکثر مثلا به صمدی و اینا عباراتش دقیق و حساب شده. این فایدهش اینه که انسان خیالش جمعه تو مطلب خوندن که این عبارت حساب شده اومده. ثانی اینه که ملا پرورم هست، یعنی بالاخره اون دقت مخاطب رو بالا میبره. تو جواهر هم چه خبری نیست، تو جواهر عبارات خیلی روون و غیر دقیق. خب بالاخره عبارات روون دقیق داریم، یه عباراتی که هست مثلا طرف قلمش انقدر شیواست داریم تو علما. مثلا یکی از علما هست به نام میرزا صادق آقای تبریزی، حالا ذکر خیلیش زیاد بوده سالهای قبل و اینا، ایشون خیلی محققه، قلمش بسیار دقیق ولی فوق العاده روون. یعنی اینا ما منافات نداره که قلم روون باشه، ساده باشه کتاب ولی دقیق باشه. ولی با این حال بالاخره خیلی موقع هم نه، قلم روونه. مثل عباراتی که مثلا مرحوم مظفر تو کتاب منطق مظفر و اصول مظفر دارن، خیلی از عبارات ایشون دقیق نیست. مثلا یه مطلبی که میخواد بگی یه صفحه میگه بالا پایین توضیح میده تا اصل مطلب بتونه بگه. ببین عبارت دقیقه حساب شده است؟ خیلی نه، اینطوری نیست، بیشتر بر اصل توضیح گفته شده. اینم دومین مزیتش. سومیش هم که چون شرح مزجیه، از چهار دارید داشتیم، سومیش به خاطر چون شرح دقیق مزجیه مثل سیوطیه، این دقت طلبه رو بالا میبره. یعنی این انسان اون متن که نگاه میکنه، این که این شرح رو به این زده، این کلمه رو اینجوری تفسیر کرده، اون عبارت رو اینجوری معنی کرده، ایش مثل سیوطی این دقت طلبه رو بالا میبره. عقیده بنده اینه که طلبه تو یک برهه از زمان، حالا میخواین شما اسمشو بذارید پای یک، میخواید اسمشو رو پای دو، پای سه، پای چهار، فرق نمی کنه، منتها دیگه حتما باید اون اوائل باشه، توی یک برهه از زمان بیفته توی یک کتابای مشکل. اینایی که دنبال اینا که از اول حوزه پای اول کتابا رو راحت کنن، روون کنن، به تعبیر امروز ساندویچی کنن، خب مثلا همش بخواد ساندویچ کنه، یه بار چلو کباب بخواد بخوره چی میکنه؟ میگن رو دل میکنه. اصلا خود همش ساندویچ آماده خیلی مثلا کتلت یه چیز مثلا ساده بخوره، اینو چرا که برجورش بده رو دل میکنه دیگه، شکمش تعجب میکنه مثلا به تعبیر امروز، میگن خود عادت نکردیم همچین غذایی بخوریم. اگر بخواد همه کتاب اینجوری باشه که این دیگه فردا میاد تو قرآن و حدیث میگه قرآن و حدیث هم کاش ساندویچی بود، چرا این آیه اینقدر سخته و حدیث چرا اینقدر مشکله، بهار فهمش چرا سخته، چرا عالم که مثلا کتاب جواهر الکلام که نوشته چرا اینقدر مشکله، و همه اونو ساندویچی بشه بعد همه اینا هم ساندویچی بشه، این نمیشه. عرض به خدمت که تو یه برهه ای از زمان، حالا میخواد تو سیوطی باشه، میخواد تو شرح تصریف که قدیما میخوندن باشه، این باید بیفته تو کنکاش عبارت و اون دقت ها و اون خیلی ظرافت ها که این یک قوه در حقیقت تدقیقی بتونه داشته باشه. بعد که میاد بالاتر کتابا باید راحت تر باشه، ولی خب تو نظام حوزه متاسفانه رعایت نشده. یعنی کاش سه سال اول حوزه رو خیلی سخت میگرفتن، کتاباش سخت بود، بقیهش رو انصافا کتابای خیلی راحت و کتابای راحت میذاشتن و اینا. البته عقیده اینه که اگر طرف تو چند سال اول خیلی دقیق خونده باشه و خوب خونده باشه، کتابای بالایی که به زعم بعضی از سخته راحته. ما یکی از اساتیدمون کفایره که درس میاد میگفت من نمیدونم این کجاش سخته، میگن سخته، یعنی واقعا میگفت من نمیدونم این الان بهتر از این عبارت نمیشد نوشت. یعنی انقدر ذهن آشنای با اینجور مطالب، قدیما هم اینجوری بودن دیگه، مثلا یکی کتاب مثل کفایت الرسول که پای 9 و 10 خونده میشه الان میگن کفایه سخته، اون موقعی که نویسندش نوشته بود میگفت که اصلا میشه بهتر از این، میگن آیت الله میانجی میشه علامه طباطبایی بوده، خب الان میزنید تفسیر ساده ای از جهت عبارت، خیلی عبارات مثلا سخت آورده بشه اینطور نیست، به خلاف مثل کشاف یا تفاسیر مجموع البیان، مجموع البیان خیلی سنگین تره از جهت مطلب، نمیگم از جهت عبارت و اینا میگم. آقای میانجی به رحمت الله علیه به علامه طباطبایی فرم عرض کرد که این حاجا این چیه شما اینجوری آخه عبارت نوشتید، عالم نمیفهمه یه سفر میزن میکنه. علامه با اون تواضعی که داشته برگشت نگاه به آقای مینجی کرد، گفت آقای مینجی یعنی میشد ساده تر از اینم نوشت؟ یعنی با این بیان که اصلا برای خودش عجیبه، اون میگه من ته سادگی نمیشتم، این ساده تر از این چی میخواست، چجوری میتونه میشه مگه نوشت که من الان خواستم بنویسم؟ خب انقدر ذهن با اون عبارات و اینا مأنوسه که چیزه. یا آیت الله بهجت رحمت الله علیه مثلا این کتاب مباحث الاصولی که دارن، کفایه رو انسان یه بار میخونه ممکنه بفهمه، مباحث الاصول رو 10 بار بخونه تا بفهمه، از بس ثقیل و قلمه، این مرد، یعنی انقدر قلمشون سنگینه، با اینکه آیت الله بهجت قلمشون سنگینه دقیقه، ولی سنگینه مثلا، یعنی خیلی طول میکشه مثلا بفهمی چی میخواد بگه. با این حال ایشون میگفت که کفایه متن سنگینیه فرمان. یه چیز جالبی تبدیل شده که بارها به خود ایشون اشکال میکردن که آخه بابا شما میگید کفایه سنگینه، پس عبارات خودتونه که الان نمیفهمن خیلی ها، واقعا نمیشه فهمید. حالا انشالله خودتون بعد مطالعه کنید میفهمید. عرض بخواد من اینجوری قضیه، ولی خب بالاخره قانونش اینه که اون سالهای اول بعد انسان عمیق و دقیق کتابه رو بخونه، کتابه یک کمی مشکل باشه که بعد تو سالهای اول فقه اصول میخونید مشکل عبارتی نداشته باشید، کتاب انسان اذیت نکنه تو عبارت. میخوام مطلب فقهی یاد بگیرم، فردا میخواید کلام بخونید گیر عبارتی نداشته باشید، نه خودتون نه کتاب، این از هر دو تا. گرچه این شرح در... یعنی این حالتی که سیوطی هست مختصرم همچنینه، این دقت رو به طلب میده. البته مختصر از سیوطی کمی راحت تر، یعنی مثلا کسی که سویتو خونده باشه مختصر اون گیر و بعضی چیزای سویتو رو که مثلا یک کم انسان رو به تاب و تب مینداخت نداره، یعنی مثلش روان تره نسبتا. ولی با این حال اینو حالا تو پرانتز عرض میکنم، یکی از عیبای مختصر، حالا قطع نظر از جواهر، یکی از عیباش همینه که شرح متن و شرح کتاب درسی، یعنی این دیگه چیزی نیست الان میشه از زمان خواجه طوسی و اینا، کتاب درسی باید کتاب متنی باشه، یعنی به قول معروف کتابی که همش متن باشه. این یکی از خصوصای جواهره، نه جواهر، صمدیه. صمدیه میبینید متن محضه، شرح متن نیست. شرح متن توی یه برهه برای طلبه لازمه که اون دقتی رو که شارح نسبت به متن میکنه طلبه یاد بگیره، خودش همون دقت رو نسبت به متن کنه، همینجور تندون عبارت مثل روزنامه نخونه، بگه اون چرا اینجوری گفت، این چرا اونجوری گفت، این دقت رو بالا میبره. ولی رو هم رفته کتاب درسی قانونش اینه که کتاب متنی باشه، شرح و متن نباشه. ولی با این حال خب دیگه چاره ای نیست. چاره میشم این که اکثر حواشی شروحی که مطالب بلاغه مفید دارن برای این کتاب خورده. تو بحث تحولی که مقام معظم رهبری هم مطرح کردن، کارایی هم شده و انشالله قراره بشه، مثلا اگه متصدیانش خب آدمای به قول معروف کارپشته‌ای باشن، تو بحث تحول یه مشکلی که باید لحاظ بشه حل بشه، مثلا ببینید یه کتابی رو فرض کنید مثل معالم، مثل قوانین، مثل رسائل، ده ها سال تدریس شده، خب این کتابای قدیمی که بوده، خب این کتابی که ده ها سال تدریس شده چقدر استاد دیده؟ هزاران استاد این کتابو دیدن، خیلی از این اساتید مراجع تقلید شدن، استاد درجه یک بودن، چقدر به این کتاب حاشیه خورده، چقدر به این کتاب. شما بعضی کتابا رو مراجعه میکنید مثلا میبینید که فلان کتاب 200 تا شرح و حاشیه داره، یعنی 200 تا شرح و حاشیه، یعنی 200 کتابی که همه با چشم علمی به این کتاب نگاه کردن. پس حواشی شروع این کتاب خیلی مفیده. یک کتاب مثل مکاسب، همین الان یه مرجع تعلیم میخواد مکاسب درس بده، مجبوره بره حواشی مکاسب، میگه آقا این که حاشیه است، برو کتابای اصلی، میگه حاشیه اسمش حاشیه است ولی پر مطالب تو این حواشی، حواشی شروع. لذا اگر ما فرض کنیم بخوایم این کتاب رسائل و مکاسب رو کلا حذف کنیم همون دفعه اول، خب این شروع حواشی چی میشه؟ کلا به مرور زمان حذف میشه. یه فکری باید برای این قسمت قضیه بشه که مثلا به بوته فراموشون کتابا سپرده نشه. الان مثلا جواهر اومده، ما پارسال تو جواهر که خدمت دوستان بودیم هی آدرس میدادیم آقا کجا مراجعه کنم، حاشیه سیارکوتی بر متبر صفحه فلان، نمیدونم حاشیه چلپی بر چی، یکی به من برگرد چون هر آدرسی که میدید اصلا کتابش تو بازار نیست، همون آدرس ندی بهتره. گفتم من چیکار کنم، هر آدرسی میومدم میدادم از حواشی و شروع مثلا مختصر و متبل بود که الان به ندرت یکی دو تا از این 10-20 تو بازار پیدا میشه، طلبه دیگه نمیتونه تهیه کنه این کتابو. حالا بعضی موقع این اصلا کتاب نایاب میشه دیگه، اصلا مجبور هستن کپی بگیره حالا بزنه و اینا. خب این یه مشکلیه. و جواهر چی؟ چقدر شرحای مفید داره؟ هیچ. شرح علمی فنی داشته باشه یه دونه مثلا نداره. اینم یک مزیت عرضی البته برای این کتاب مختصر، به خاطر اینکه این سالیان سال کتاب درسی بوده. جواهر هم دو تا مزیت داره، یکی اینکه اغراض و دوایی رو بیشتر مطرح کرده، یعنی مثلا مختصر جاهایی که میرسه 7 تا 8 تا 9 تا غرض مطرح میکنه نسبت به یه مبحثی، جواهر گاهی تا 15 تا 20 تا میره.
شیدرزا شما جواهرم میتونید تهیه دونه یک کتاب تهیه کنید داشته باشید که تو مواردی که ما ممکنه ارجاع بدیم، تو مواردی که مثلا میبینیم مختصر کم گفته، من اشاره میدم که اینجا رو جواهر مثلا موارد بیشتری گفته مراجعه کنید. مثلا امر برای چه امرازی میاد؟ ممکنه مثلا مختصر 7-8 گفته باشه، جواهر 20 گفته باشه. به صورت ولو فهرستی ها خب این بیشتر مطرح کرده. این یه نکته. نکته دومم که ساختار بهتر داره، خب که برای به عنوان ظاهرا کتاب درسی نوشته شده، یعنی هم شرح متن نیست، بعد اینکه مثلا ترتیب مباحث به صورت طبیعی بهتر بوده. این دو تا مزیت هم خوب جواب داره، ولی من حیث المجموع مزیت محتوایی مختصر مناسب تره. این مطلب اولی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، اگه سوالی هست می‌خواد بپرسید، اگه نه مطلب بعدی رو عرض کنم. نه دستبندیش همون جواهر مختصر یک مسیر رو دنبال کردن، یعنی این هم نوشته شدن، یعنی جواهر هستم از رو اساس مختصر نوشته شده، فقط توی یه بخشیش که اطلاق و تقیید اومده مبحث مستقل مطرح کردن. یعنی اگر کسی بشینه حوصله داشته باشه مختصر رو بتونه مثل جواهر در بیاره، قابل در آوردن و قابل حله. یعنی اینطوریه مباحث مثل همان، به خلاف مثلا شما خب الان هدایی و صمدی هم تقریبا مثل همان، ولی خب یه ذره فرق می‌کنه، یا الفیه بالاخره تو بعضی دوتا کتاب نحوی نیست خیلی مباحثش مثل هم دنبال شده، یه کتاب نحوی نه، اون مبحثی که اون برد آخر اینو برد اول، کلا طرح مباحثش با هم متفاوته، از اونجا خیلی چیز نیست. مطلب دوم در مورد معرفی کتاب، مطلب سومم شروع و حواشی مختصر و متول و کتب مرجعی که انشالله حداقل بعضیشو میگم، حالا یا از طریق خودی کتاب یا از طریق سی دی در اختیار داشته باشید که آدرسی که میخواییم بدیم نو مراجعه بشه. خب عرض خدمت، اول معرفی کتاب باشه بعد شروعش اینو عرض کنم. ببینید کتابی که ما میخواییم بخونیم مختصر چه کتابی هست؟ چیه مختصر؟ ما یک کتاب داریم اسم بقایای کانسان، اسم مفتاح العلوم، نویسندش کیه ایشون؟ تکاکی. خب این مفتاح العلوم من رو زیرش نوشتم بهتر بود. دستون بازی هم؟ دستون بازی هم؟ دستون بازی هم؟ مفتاح العلوم سه بخش کلیه، اینو میگم یه اطلاعات از خود مفتاح داشته بشه چون به بحث ما کاملا این که معرفی کتاب مربوطه. مفتاح العلوم سه قسمه، خودش گفته القسم الاول القسم الثانی القسم الثالث، سه قسمه. قسم اول در مورد صرف، قسم دوم در مورد نحو، قسم دوم در مورد بلاغته که بلاغت خودش سه شعبه داره. یعنی ما تو هر علمی که شما کتاب بلاغه میخونید سه تا علم در حقیقت میخونید، معانی، بیان، بلیغ. اینو متأخرین دیگه جدا نکردن، شما تو حوزه سه واحد درسی ندارید، بگید معانی یه واحد، بیان یه واحد، مثلا بلاغت یه واحد، همونجوری که قدیما صرف و نحو جدا نبوده، طرف یه کتاب میخونده کتاب سیبه بکشون رو نگاه کنه، صرف و نحو قاطیه قاطیه، یعنی کاملا مواد صرفی و نحوی با هم مخلوط، یعنی نمیشه این کتابو جدا کرد بگیم جلد یک صرف جلد دو نه، ولی بعدا جدا شده، صمدی کامل نحو، صرف استاد کامل صرف، کاملا جدا شد، این سه تا هم جدا میشه، ولی همیشه معمولا غالبا کتابای نوشته شده که جدا جدا، ولی غالبا تو یک کتاب تدریس میشه مختصر یا متفرع جواهر، همین کتابی که هست فعلا نیست. این بلاغته، البته تو این قسم ساده که بلاغته تتمه براش داده، تو تتمه دو تا مبحث مطرح کرده، تتمه کلی که اصلا ما بیان نمی‌کنیم، یکی برخی از مباحث منطقی رو آورده، یعنی رسما تفکیکی تو مفتاح العلوم بلاغت رو که تموم میکنه تا آخرش میگه چون منطق خیلی نیاز به بلاغت، بعضی مباحث منطقی نیاز داره، شروع میکنه اصلا مباحث منطقی مطرح میکنه، ولی خیلی مختصر، نه به عنوان یک کتاب مستقل منطقی مختصر، برخی از مباحث منطقی مطرح میکنه، بعد که اون تموم میشه میره سراغ شعر و عروض و قافیه. این هم قشنگ مفصل تو آخر مفتاح نعم کنه. و
پس معلومه این کتاب همون کتاب ادبیه، صرف نه بلاغت.
آخرش یکی کمی مبحث منطقی داره، یک کمی مفصل‌تر شعر و عروض و قافیه داره. اما اگه بخواد انسان چه حساب کنه، 1 2 3 4 5 6 7
تا علم تو این کتاب بحث میشه. این کتاب مفتاح العلوم،
مفتاح العلوم. بعد این کتاب تمام حالت موجز اما متوسط نوشته شده، طولانی نوشته شده.
شما کلشو بخواید از بازار اگه تهیه کنید میشه اینقدر، در حقیقت از همین مختصری که دارید شاید کمتر باشه. موجز نوشته شده، خیلی مفصل نوشته شده، یه جلد کتاب.
این قسم ثالث که بلاغت باشه اومده جناب خطیب قزوینی. خطیب اینجوری می‌نویسیم، خطیب دمشقی قزوینی. این دمشق هم غلط مشهور بود، درستش دمشق. این دمشق اینجوری طرف نگاه کرده دمشق خونده،
یعنی فتح رفته این بر کسر اومده این بر
درستش. خطیب دمشقی قزوینی، حالا اومده این توضیح میدن، اومده این کتاب رو چکار کرده؟ تلخیص کرده.
مثلا الان نیست که تلخیص کرده این کتاب، خب هر کسی پاشه مثلا یک کتاب رو تلخیص کنه. تلخیص رو یک عالم ماهری که به کل زوایای کتاب مسلطه میتونه تلخیص کنه.
خب اومده این کتاب رو تلخیص کرده، اسمش رو گذاشته. ببخشید این کتاب رو نه اینجا فلش دادم، فقط قسم ثالث، فقط هم بلاغتش رو، یعنی باید این دوتا دیگه کاری نداره، فقط بلاغت شرکت کرده به اسم تلخیص رو. مفتاح بالمعانی ول بیان،
اسمش تلخیص و مفتاح فلانه علمه. اومده فقط مطالب بلاغی کتاب مفتاح العلوم رو گرفته، اونو خلاصش کرده. منتها آیا خلاصه محض یعنی هیچ چی از خودش اضافه نداره؟ نه اینطور نیست، اضافه داره. یعنی اومده یک کمی شسته رفتش کرده، یعنی هم از اون طرف به اصطلاح، تو اصطلاح به این کار میگن چی؟ تلخیص میگن. اگر فقط خلاصه کردن باشه،
اگر یک کمی اضافات و بعد زواله حذف کرده خودش اضافه داره بهش میگم چه میگم؟ تحریر.
تحریر یعنی یک کتابی رو میگیره خلاصه میکنی، اضافاتشو حذف میکنی، مثلا بعضی چیزاشو هم اضافه میکنی،
میشه تحریر. بعد این کتاب اومده جناب تفتازانی شرحش کرده، اسمش شده شرح و تلخیص.
همین کتاب تلخیص رو مفتاح شرحش کرده، شده شرح تلخیص.
دو تا شرح زده، یکی شرح طولانی که اسمش از آب در اومده چی؟ متبر. یه شرح کوتاه‌تر، یعنی در حقیقت مختصر شده، اومده دوباره همین رو مختصرش کرده، شده مختصر.
از
رو خود مختصر، متبر مختصر کرده، متبر مفصل نوشته، متبر گذاشته جلوش، نشسته تلخیص کرده. مون تا 90% تلخیصه، حالا 95%، 5% مطالبی توش وجود داره که تو متبل هم نیست، یعنی چون بعدش دیگه تلخیص 100% نکرده، اومده دیده خب بعدش ذهنش یه چیزایی اومده اضافه کرده، کم و زیاد کرده، این شده مختصر. ما وقتی میگن مختصر میخونیم یعنی این، یعنی شرح تفتازانی رو بر کتاب خطیب قزوینی که تلخیص المفتاحه که اینم خلاصه شده قصه سومی کتاب مفتاح العلوم، یعنی اینو داریم میخونیم. سه تا کتاب به هم مرتبطن، پس مختصر میخونیم یعنی این میرسه به اینجا که همین مختصر متبلیه که این متبل شرح تلخیص بر این کتابایی که عرض کردم. این در مورد خود کتاب. جواهر مستقل، جواهر کتاب مستقل، هیچ ربطی نداره، مستقل نوشته شده. حالا به شدت از مختصر چرا ناظر بوده ولی مستقل نوشته شده. مثل هدایه، هدایه کاملا ناظر به کافی ابن حاجبه ولی مستقل نوشته شده. تاریخش رو عرض میکنم. خب اما در مورد جناب ستاکی، حالا این بود اطول هم اونم جزء بعد از متبل نوشته شده. اونا رو دیگه حالا بخواستم تو شروع حواشی حالا تو پرسیدید. بعد از متبل اسام الدین اومده یه کتاب یه شرح دیگه بر همون تلخیص نوشته، اسمش بوده اطول، اسمش هم خودش روشه، یعنی توی تفسیر دیگه که متبل نوشتیم، من این کتاب نوشتم که متبل تر طولانی تر اطول تفسیری شده اطول. یعنی طلبه میان تو نجف بوده بعد شهریه بهش نمیدادن، درتون نبوده، بعد رفته بوده گفته بوده که آقا من شهریه نمیدم، اون مسئول شهریه اونجا گفته بوده چرا نمیدم، یک چی میخونی الان مشغول چی هستی، گفته بوده مشغول متولم. تو خب حقت به شهریه نمیدن، تو کتابی هم که داری میخونی متول نمیدونی اسمش چیه. البته شبیه این جریان تو ایران نمیکنن که یه نفر طلبه بوده همین اتفاق براش افتاده، به شهری نمیخونه، طلبه تازه، بعد پیش آقای بروجردی برده بودن اعتراض کرده بوده من شهری نمیدن، آقای بروجردی پیش رفته بوده گفته بوده چرا به شهری نمیدن، گفته بوده که به خاطر اینکه خب نمیدم، نمیدن دیگه، میگن تو درس میخونه، گفته بوده خب الان مشغول چی هستی، گفته بوده مشغول صرف میر، گفته بوده خب بگو ببینم مزرب گفتم زربه چه سهلیه، اینم گفته بوده مصدر میمی زربه رو تو نسته، آقای بروجردی گفته بوده شهریش بدید بره، آجو خب اینکه غلط گفت، گفت شما کاری نداره شهری رو بدید بره، شهری که دادن رفته بود گفته بودن جریان چه، گفته بود همین که این میدونه یه مصدر میمی داریم با یه غیر طلبه فرق میکنه، حتما این هم تلخره کافیه برای این که شهریه رو بهش بدیم، خیلی سخت نگیرید تو معاصرین هم آیه تبریزه از البته خب اینا رو نباید برای ما الگو باشه ها، ولی میگم آره یه موقع بگه همین که من بالاخره یه متول یه مفتاحی به گوشم خور برام چیزه، ولی از آیت الله تبریزی پرسیده بودم گفته بودم آجا خیلی این طلبه هستن همیشه حلکی لباس میپوشن میرن خیابون میان نه درس نمیخوان نه صبح نه بعد از ظهر، چه خبری از این شهرشون حرام میشه دیگه، آیت تبریزی روحیه واسعی داشت، برگشت گفتش که همینقدر که این لباس میپوشه تو خیابون راه میره مردم میبینن این طلبه است یه نوع تبلیغ محسوب میشه همینقدر شهرش حلال میشه، خب البته اثرات وضعی و مشکلات خاص خودشو براش داره بالاخره درس نخونه، ولی منظور این که اینجوریه بالاخره این دیده واسه خودش آی بروجردی آی تبریزی آره انشالله بالاخره یه اثراتی از طلبگی در شما باشه که این شهریه بالاخره این خدای نکره حرام نشه، این از این. بعد خب در مورد سبکوکی و خطیب قزوینی و تفتازانی خیلی خلاصه، سبکوکی اسمش ابو یعقوب یوسف ابن ابی بکر معتزلی بوده، این سه نفر سنی بودن هر سه تاشون، بالاخره اکثر علمای قدیم سنی بودن دیگه، به خاطر اینکه غلبه سنیگری زیاد بود، همین الانش هم 1 میلیارد مسلمان جهان چند نفر شیعه، یعنی غلبه با اهل سنت بوده، معتزلی بوده، تو عقاید حنفی بوده، تو فقه سراج الدین لببشه، سکاکی پدرش ظاهرا فروشنده طلا و نقره و سکه و این بوده، منصوب به سکاک میشه، سکاک یعنی کسی که شغلش صرافی یه جورایی این میشه سکاکی، صاحبی که به مفتاح العلوم. خب این بنده خدا رو یکی دو تا جریان ازش نام میکنه، یکی از جریانش اینه که حالا تو اینجوری که تو بعضی کتاب اومده میگه کان حنفی یعنی امامن کبیرن عالمن بارهن، باره یعنی ماهر، متبحرن فی النحو و تصریف و علم المعانی و البیان و العروض و شعر، تو علوم ادبیات و عروض و شعر استاد و خیلی متبحر بوده، این میگن میرفته سر کلاس نرم خانه سر کلاس استادش تا سن 40 سالگی نفهم بوده نمیفهمیده اصلا هیچی تو مغزش نمیرفته، میگه میرفته کلاس بعد استاد بهش گفته بوده که اینو تکرار کن که قال ابو حنیفه جلد الکلبه یتطهر بالدباغه، ابو حنیفه گفته که پوست سگ با دباغه کردن پاک میشه، اما اگه دادیم که سگ نجسه پوستش هم بخوای دباغه کنی قلفتی پوستش هم بکنی بازم نجسه مگر اینکه استحاله بشه که پاک میشه، بعد اینو گفته بوده یادتون باشه، بعد این رفته بوده خونه گفته بوده قال ابو حنیفه جلد الکلبه یتطهر بالدباغه، قال ابو حنیفه جلد الکلبه یتطهر بالدباغه، هی اینو تکرار کرده بوده که یادش نره، آخر فرد اومده تو کلاس استاد ازش پرسیده گفته چیه، گفته قال الکلب جلد ابي حنیفه یتطهر بالدباغه، یه جمله رو نتونسته بوده حفظ کنه، گفته که سگ گفته که جلد پوست ابو حنیفه رو بکنه پاک میشه، خیلی قشنگ گفته بوده، ولی دیگه استاد عصبانی در داغون شده بوده بیرونش کرده گفته برو تو دیگه اصلا آدم نمیشه، حسابی دلش میشکنه، میگن 40 سالش بود حالا نمو میکنه حسابی دلش میشکنه و اینا، بعد میره توی کوهی و اینا میبینه یه سنگی هست یه آبی از یه جایی میچه که روی سنگ سوراخ شده، یعنی به مرور زمان چون آب همینجوری چک چک به چک روی سنگ به مرور زمان قدرتی که داره سنگ با این سختی شو اینو سوراخ کرد، برگشته گفته مغزه تو که از این سنگ سخت‌تر نیست که نمیتونی، اونجا یه اراده قوی کرده تصمیم جدی گرفته رفته دنبال شده عالم معروف دیگه، ببینید قرن حالا 626 بوده هنوز اسمش هست، علما اینجوری میمونن دیگه. حالا سنی شیعه کار نداریم، ولی بالاخره رفته عالم درجه یک شده، طول و مختلف زحمت کشیده. اینو مثال میزنم برای کسی که میگه ما نمیفهمیم و مثلا ذهنمون ضعیفه و اینجور حرفا. اینا میگه نه، 40 سالش بوده با اون ذهن ضعیف رفته دنبال چیز و عالم شده. متوفای 626 اینا رو
خب مثال علوم یعنی متوفای سکاکی، متوفای 626.
شروع تلخیص المفتاح و حواشیش هم اگر خواستید
حالا اینا رو آدرس بدم از بیوگرافی سکاکی، یکی کتاب الکنوال الباب شیخ عباس عمومی، چرمال بزرگان شیخ عباس عمومی، یکم تو کتابه هم بسنند که کتاب خوبی، کتابش از شذرات و ذهب به اخبار منضبط استفانه. ما طلبه همون اطلاعات کتابی هم کم دارن،
یکی درس میخونه که اصلا درس هم میخونه اطلاعات چیز این کتاب چیه، میگه شنیدی نه، اونو شنیدی نه. اصلا یه استاد داشته میگفت برید تو کتابخونه فقط این کتاب رو نگاه کنید، اسمش یاد بگیرید این چه کتابی هست. اقل مثلا تو این معاصرینی که هست، یک کسی که حیرت آوره تو اینجور چیزا جناب آقای فاطمی نیا هست. کتاب که میگه بابا بزرگ و مادر بزرگ و دیگه جلد و چاپ و همه چیشو میگه، یه چیز محقق عجیبیه تو کتاب شناسی.
این شکست کنه بر عرباب که عرباب خدمت را آدرسش من نداشتم، شدر از در جلده هر صفحه 215 در مورد سکاکی مطالبی داره. خودش متوفای 628 قرن هفتم بوده و در مورد شرح و حواشی که بر مفتاح نوشته شده، کتاب این کتاب خوبیه، کشف و ظنون جلد 2 صفحه 1760، همه شرح و حواشی که بر کتاب مفتاح نوشته شده ریشون داره اونجا، دونه دونه ذکر میکنه.
یعنی کار رو که آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه نسبت به تصانیف شیعه کرده، ایشون نسبت به تصانیف شیعه و سنی هر دو کرده، ولی چون سنی و باز زیادتر بودن قطعا تصانیف سنی اونجا بیشتره. آقا بزرگ تهرانی میگن اومدن بهش گفتن که شیعه ها که تصدیق ندارن، به غیرتش برخورد یه کتاب 20 و چند جلد نوشت از ذریعه الا تصانیف شیعه. کجا میگه شیعه کتاب نداره؟ تو دلتون بخواد کتاب بذاره. حالا این کشف ظنون جلد 2 صفحه 17-16 1962 اونجا نمیشته. این در مورد سکاکی. اما در مورد خطیب قزوینی که ملخص بوده اسمش روشه، این من خدا قاضی القضات بوده، یه تعبیر عجیبی داره، میگه قاضی قضات اقلیمین، یعنی دو اقلیم شرق و غرب این قاضی القضات بوده. دادستان میشه دیگه یا بالاتر
میشه؟
آره دیگه، مثلا اینم چند دیگه. جلال الدین محمد ابن عبدالرحمن القزوینی ثم دمشقی، اول تو قزوین بوده بعد رفته دمشق، تو دمشق بوده، مذهب شافعیه. اینم
سکاکی متولدش مشخص نیست، شاید چون خیلی ذهنش
قوی نبوده دنبال تولدش نرفته
بعدش معتبر، ولی خطیب دمشقی رو 696 میگن به دنیا اومده تا 739.
اینا رو بدونید بعد نیستونید چقدر به سکاکی فاصله داره،
تمام نزدیک یک قرن،
یعنی اون 636 فوت کردین 739. خب اینم از این. بعد میگه که دنبال علوم رفته و از اساتیدش رو تو این کتاب رو نمو میکنن. بعد بیشتر مشغول دو تا کار بوده، یکی قضاوت، یکم خطابه. خطیبای اون زمان مثل خطیبای الان چه نمونه که هر کس مثلا خطیب که میگفتن مثل مرحوم فلسفی که قبل از انقلاب مفتن خطیب میگن، پیش امام مرحوم فرسه نشسته بود گفت خطیب اسلام چنین میگوید. یعنی اصلا خطیب اسلام یعنی آدمی که دیگه نمونه اسلام میخواد خطاب کنه، نه اینکه دیگه سخنان معمولی، نه خطیب یعنی خطابه خیلی عجیب. ایشون اصلا فکر کنم چیزی که مشهورش کرده همین دو تلخیص المفتاح این کتابه. انقدر این کتاب محط نظر علما شده که این آدم به اسم این مونده، ولی کتابه آنچنانی خیلی نداره. میگه خیلی خوشگل بوده، طبیب ملیحشه نمکین، خیلی تو دلبرو بوده، بعد فصیح بوده، حسن الاخلاق، اخلاقش خوب بوده، علمش زیاد بوده، یه مدت هم فلج شده بوده اون چیزایی که. بعد میگه کان فاضلن فی علوم کریمن مقدامن زکیان مصنفا، خیلی آدم تیزهوش و باهوشی بوده. خب این از این. در مورد اینم آدرس شذرات و زهر
مکدرات الرهب جلد 8 صفحه 216.
اما در مورد تفتازانی، خب بیشتر اینو کمی توضیح بدیم بهتره. شارحی که کتاب اصل کتاب برایشونه دیگه، سعد الدین مسعود ابن عمر، لقبش سعد الدین بوده، اسمش مسعود ابن عمر ابن عبدالله هروی. هروی هم منصوب به هروی، منصوب به حراته، اهل حرات بوده، مذهب شافعی مذهب بوده. پس ببینید ماتن و شارح هر دو شافعی بودن. اون سکا که آره اینا ایرانی بودن، ایران چون وسعت داشتی ایرانی بودن، یه الان بود میشد دیگه افغانستان بودن. بعضی اختلافاتی که هست، مثلا میگن فلانی ایرانی بوده یا افغانی، اختلافی نیست. ایران اون زمان بزرگ بوده، افغانستان شامل میشد دیگه، میشه گفت هم ایرانی هم افغانی. مثلا سید جمال الدین اسدآبادی رو میگفت یه دفعه کتاب نوشتن که ایرانی بودی افغانی. مهم هم نیست الان که ایرانی بودی افغانی، بالاخره شلوارش مهمتره که. بعد این تفتازانی کتابای انصافا بسیار زیاد و مفیدی داره. تو سرخ خود تفتازان گفتن یه قریه کبیری از نواحی نسات، نسام از بلاد خراسانه که بین نسا و سرخ دو روز راهه. حالا بکنم نیم ساعته با موتور گاز بدی برسیم. بالاخره همه اطراف خراسان و اینا اونجاها بوده و اینا. حالا اینطوری متوفای 792. خب تو اینم خدمتون عرض کنم، تو مولدش اختلافه، یعنی زمان ولادتش اختلافه. بعضی گفتن 712، بعضی گفتن 722، اختلافه. تو وفاتش هم اختلاف مونده، اختلافش جزئیه، 791 یا 792، ولی این مهم نیست، این یه ساله. ولی تو ولادتش خب 10 سال اختلاف کرده. اینو چرا برای چی میگم ولادتش؟ برای اینکه ببینیم مختصر متولی کی نوشته. اینش مهمه، مختصر متولی کی نوشته. خب عرض به خدمت که گفتن که از یکی از اساتیدش قطب رازی بوده که شیعه بوده، و از خود قطب رازی تو معقول خیلی قوی بوده، منطق و فلسفه، و از شاگردای خواجه طوسی بوده. قاضی عضد ایجی، یکی از معروف ترین در حقیقت محققین اهل سنت کتاب عقایدی داره، خیلی قوی، شاگرد اونم بوده. میگه تقدم فلفنون و اشتهر ذکر و ذکرش مشهور شده. یه تعبیر اینجا دیدم، و انتهت الیه معرفت العلوم بشن مشره. تفتازانی رو چیز میدونن، مجدد میدونن، یعنی میگن حتی اینجوری من شنیدم اینو دیگه تو این مطالعه قبلا جای مطالعه کردم که میگن قبل از تفتازانی کتابا تقریبا نابود شده بوده، تفتازانی اومد همه علوم احیا کرد، علوم متداولی که بوده لذاشون رو مجدد میدونن. یعنی تفتازانی تحولی واقعا تو علوم ایجاد کرد، بخاطر همین هم خودش هم کتاباش اکثرا معروفه، اکثر کتاباش هم الان به دست ما رسیده، حالا بخاطر اهمیتی که داشته رسیده. خیلی هم کتابای خیلی خوبی داره، شرح شمسیه داره، شرح عقاید داره، عرض به خدمت که شرح تصریف داره که قدیما میخوندن تو کتاب جامع المقدمات چاپ شده. این شرح تصریف کتاب سختیه ها، راحتی فکر چند سالگی نمیشه، 16 سالگی. این شرح تصریف دیگه تو جامع المقدمات کتاب سختیه هست، اینو 16 سالگی نمیشه. مثلا از 5 سالگی میرفتن ما تو کوچه تیله بازی میکردیم، اینا میرفتن عرض به خدمت که تازه یاد میگرفتن 16 سالگی عالم میشدن. یه علامه حلی چیز عجیبی نرم میکنم، میگن داشته به زنه درس میداده یه با اینجوری کرده، حالا نرم میکنم چقدر رو شده رو نه، بعد گفتن چی شده، گفته چی بالغ شده. مجتهد بوده، یعنی چند نفر عالم داشتیم، یکی همین علامه حلی بوده، یکی فاضل هندی بوده، اینا میگن قبل از این که بالغ بشن مجتهد بودن، یعنی تو عمرشون به فتوای هیچ که عمل نکرد، فقط به فتوای خودشون عمل کردن. چجوری درس میخونه؟ البته خب علوم کم بوده ها، یه علت مهمش اینه علوم محدود بوده، یه کتاب میخونی تو اصول تمام شد، الان 10 تا میخونی 20 دیگه هست تمام نمیشه. حالا اینم بوده بالاخره. بعد عرض به خدمت که آها اینم مهمه خدمتون عرض کنم، این مخ ببینید خب با توجه به این تفاوت میکنه، ما فعلا طبق این میسنجیم شما 10 سال بهش اضافه کنید، اگر ولادتش رو 712 بذاریم متفل و نقل شده که 36 سالگی نوشته، مختصر رو 56 سالگی مختصر کرده، یعنی بعد از 20 سال. منتها البته این نکته که هست، ظاهرا نوشتن متبل طول کشیده، یکی دو ساله ننوشته، نه اینکه نمیتونسته بنویسه ها، یعنی اشتغالات دیگه‌ای بوده یا کارهای دیگه می‌کرده، ولی متحول وقتی نوشته شاید 10-20 سال طول کشیده که به عنوان یک کار جمعی گنارش بوده، به ذهن میزنه که کتاب مختصر از متحول دقیق تر باشه چون سن بالا رفته، پخته شده، اینو نوشته دیده. ولی آجای فوتوی نظرش این بود که متحول دقیق تره، نه به خاطر طولانی بودنش، اونو که حالا کار نداره، به خاطر این که میگفته متحول وقتی مینوشته کتاب پیشش بوده، حاضر و ذهن بوده و خیلی تو فضای بحث بوده. بعد که متحول تموم شد مختصر، حالا اینقدر اومدن بهش گفتن آقا چی کتابی نمیشه انقدر طولانیه، تموم نمیشه هرچی میخونی. همون موقع هم اینجوری بوده با این که الان دیگه میشه میشه. بعد عرض به خدمت که ولی اومدن اینجوری بهش گفتن و اینا، گفته باشه مختصرش میکنم. شروع کرد اختصارش کرده از جهت بعد علمی. انصافا متحول کتاب خیلی متحول رو کامل خوندیم دیگه از اول تا آخرش. کتاب چند صفحه؟ دو برابر مختصره دیگه. حالا چند صفحه؟ دو جلد میشه اگه بخواد چاپ شه، یه جلد قطور. بعد اینم شروع عجیبی داره. حالا خدمتتون عرض میکنم که 3 سال طول کشید ما بخونیم دیگه. تون خونیم 3 سال طول کشید. بعد ما 4-5 سال طول میکشید اینا. ولی کتاب خیلی مفیدیه متفر. اینم میفرستم مثلا میگن آقا مختصر بخونیم، متفر بعدش باید بخونیم اینا. جواب اینه که نه. یکی از این دو کتاب کافی. ما چون مختصر نخوندیم از جواهر بعد چند سال مستقیم رفتیم متبل خوندیم، چون کتاب درسی مختصر همین که به زور کشش داره کتاب درسی بشه. کسی مختصر بخونه دیگه متبل احتیاجی نداره. بعدا متبل میتونم مباحث داری که مثلا تو مختصر نیومده، من خودم سعی میکنم ارجاع بدم اگر یه مباحث مهمی تو متبل هست دیگه، با ارجاع و اینا قضیهشو حل انسان کنه. خیلی نیازه که بعد مختصر دوباره انسان بشینه متبل بخونه. گرچه نقل شده که جناب شیخ انصاری 9 بار متفق خونده بوده. بابا اینا فکر کردن همینجوری فقیه شده. اما شیخ انصاری میگه فقیه. الان مثلا آیت‌الله جوادی مفسر معروفه، فیلسوف معروفه، فردوسی خارج هم که داره فقه و اینا. خب الان آیت‌الله جوادی که نگاه میکنی اینجوری معروفه، ولی آیت‌الله جوادی میگه چند دور متفق گفته. خدای حسن زاده آملی یه 19 خودش نام کرد 19 بار، یه بار یکی شیا شرح شمسی رو گفته یه حاشیه. اینو پایینا رو درس ما الان بالبا بزرگ میشن مشهور میشن آیت الله العظما فلانی، فکر میکنیم فقط رفته تو فقه کار کرده. بله 20 سال 30 سال تو فقه فلسفه کار کرده، تو اوائل عمرش دیگه همین مقدمات رو خوب خونده و درس داده. اینو شیخ انصاری نقل 9 بار اینو فهم موثقم از یه بنده خدای موثق تقریبا بود میگفت این قضیه که 9 بار متبر خونده. وقتی که اونا داشتن 9 بار دیگه جریانات این سالا طول میکشه بگم وارد اون بحث نمیشه. خب متولد مختصر. خب اگر ما فرض بگیریم سال 722 متولد شده، متولد 26 سالگی نوشته، مختصر رو 46 سالگی. اکثر کسایی که بیوگرافی تفتازه نوشتن قائلن که 722 بوده. صاحب روضات الجنات مرمون خانساری عقیده داره که 722 متولد شده. این هم دیگه آره. بعد کتاب دیگه شما اینجا نوشتن که مثلا کی نوشته و کی تمام شده. آره 56
سالش بود.
56 سالش بود. آره سن رو من نوشتم اونجا. البته اینجا چیز رو نوشته، تاریخ من حساب کردم سن رو نوشتم. سال 48 میشه این 36 سال دیگه، سال 48
کدوم؟ 46
خب طبق این نه 56 سالگی مختصر کرده، این هم 36 سالگی. اگر 712 متولد شده ببینید، خب اینا رو به علاوه این کنید سالش مشخص میشه دیگه. چرا؟
اگر 712
متولد 56 کم میشه 46 722 به علاوه 46 میشه چقدر؟ به علاوه 46 میشه 778 دیگه. چی شد من بسید
ریاضی؟
کدوم چلوش؟ این چلوشیش؟ اینو ببینید یه چیز به شما میگم، من نوشتم اگه فرض کنید 722 متولد شده، 46 سال بعد از تولدش مختصر متول مختصرش کرده، یعنی سال 1768 پیچیده شد.
میگه 10 سال
تو کشت
مختصر
نوشته. ها اینو میگن این 56 و 46 رو به خاطر این نوشتم، چون اینجا هفت بستگی به اختلاف ولادتش 712
سال نوشتن کتاب
معلومه سنش مشخصم. نه هیچ کدوم مشخص نیست.
سنش مشخصه.
ببینید شما ببینید 56 و 46 میگید من چجوری 10 سال
نه هر کدوم جفتش بس
بذار خیلی روون بریم جلو. 712 متولد شده آقا. خب چند سالگی مختصر رو نوشته، شاید تو دو ماه نوشته اونو شما بچه نتانه. خب میگه آقا 56 سالگی نوشته. خب چرا؟ چون آها سال نوشتن مختصر مشخصه.
سال نوشتن بس مشخصه.
آره 700 بله یه لحظه ولی اجازه بدید من اینجا اونی که نوشتم 48-56 اشتباه نوشتم، یعنی اینجا اشتباه نوشتم پای تخت نوشتم. ببخشید سال 756 خلاصه کرده مختصر رو اشتباه شد اینجا نوشتم و من اشتباه سال 56 چیز رو نوشتم تو پای تخت اشتباه وارد کردم. 756 مختصر کرده یعنی چی؟ خب متولد که مختصر کرده همه میگن متولد این تاریخ 748. خب چند سال بعد از متول مختصر کرده؟ 8 سال. این درسته. حالا با توجه به ولادتش دیگه مشخص میشه. اگه 712 متولد شده باشه 36 سالگی نوشته. اگه 723 متولد شده 26 سالگی اون هم دیگه منهای این کنی بلاوه این کنی مشخص میشه. بعد یه چیز خیلی جالب بگم. حالا اینجا نوشته این که چیزه؟ یک عرض بخواهد من چیز جالبی که تفتازانی داشتن این که تفتازانی با میرسید شریف معاصر بودن و به شدت با هم دیگه درگیر بودن تو مباحث علمی، حتی کار به حسادت و اینا کشیده شده بود. پادشاه اون زمان تیمور لنگ بوده، اون موقعی که میرسید شریف 16 سال از تفتازانی کوچکتر بوده. یعنی موقعی که تفتازانی میتونسته بهش بگی که موقعی که من داشتم شرط تصدیق می‌نوشتم تو هنوز نوزاد بودی شیر می‌خوردی بغل مامانت. ولی خب تفتازانی خیلی قوی بوده، میرسه شریف هم صاحب تألیفات و بسیار قوی و اینا همش با هم مباحثات داشته میشه. تیمورلنگ آخرش میگن یه حکمی اونجا بوده که اومدن انتخاب کنن که کی عالم بشه مثلا تو دربار و اینا و معروف بشه. بعد میگن جناب نعمان الدین خوارزمی معتزلی قاضی بوده، اینا که مباحثات علمی تو علوم مختلف ادبیات منطق فلسفه اصول فقه حدیث اینا انجام دادن. آخرش میگه که حرف سید شریف رو ترجیح داده بود و اینجوری نقله که انقدر ناراحت شد این تفتازانی، انقدر قصه خورد حزن حزن شهیدن فما لبس حتا مات، دغمر شد. اینجوری که نقل شد یعنی دغمر شد بیچاره. بعد جالب تیمورلنگ بهش گفته بود که آقا گیریم شما دوتا مساوی، میگه خیلی دوتاشون عالم درجه دوتا، شما دوتا مساوی ولی بالاخره یه سیده قشنگ داره، میگه سیده بالاخره سیده مقدمه دیگه بزن. به خاطر سید شریف سید بوده
مکتب
چی؟ آره اینا سنی بودن، گرچه خود سید شریف و بعد تفتازانی هر دو رو نقل شده که آخر عمر شیعه شدن ولی چقدر موثقه نه. البته یکی از علما به اسم قاضی شوشتری یه کتابی نوشته، این خیلی دوست داشته این سنی‌ها رو شیعه‌اش کنه، خیلی جا گفته این سنی آخرام شیعه شد اون سنی آخر. بعد یه نفر از علما نه آقای فاطمی‌نه بود که بود اشکال می‌کرد، میگفت بابا چیکار داری این سنی‌ها رو شیعه می‌کنی، لزومی نداره آقای سنی مردن که مردن، به نفع ما اصلا سنی باشن، به خاطر اینکه خیلی حرفای حقی زدن خب چیزه. ولی میگفت ایشون حسن ظن داره، خیلی کسایی که نام می‌کنه مثلا این آخرام شیعه شد ولی خیلی قطعی نیست. فرضاً شیعه شده باشه برای خودش میمونه، اگه شیعه شده خدا رحمتشون کنه. من خود کلا معمولا میگن مثلا شیخ سعدی رحمت الله علیه، من نمیگم، من به خاطر این نمیگم که واقعا ممکنه عالم بودن میدونستن سنی فوت کردن، یعنی میگم خود واقعا شیعه بودن خدا رحمتشون کنه، اگه سنی بودن واقعا بعیدم از عملشون نرسیده که شیعه حقه باز خدا رحمتشون کنه، ولی یه عملشون رسیده خدا لعنتشون کنه. بالاخره اینجوری من نمیتونم تو اینجور موارد بگم رحمت الله علیه، ولی با این حال اگر شیعه بودن هر دو خدا رحمتشون کنه، حالا بالاخره شیعه بودن شیعه شدن ذکر خیرشون، ولی این شیعگی بر خودشون نهایت میمونه. توبهشون کتابایی که نوشتن از اول تا آخر تو همه علوم مشخصه که مبانی اهل سنت تا اون اواخر عمرشون کتابی که نوشتن کتاب سنی، یعنی رو کتابا دیگه شکی نیست اینا تا تو طول عمرشون سنی بودن، حالا آخرام شیعه شدن یا نه والله اعلم خدا میدونه. اینم در مورد جناب تفتازانی عرض خدمت که تموم شد مطلب. این بیوگرافی در حقیقت این سه نفر رو کتاباشون
مثلا
طول معمولی هم میرسه شریف
مواد ادبیشون
نداره. علوم عقلیه رو کسی اصلا کلا الان تو این زمانم کسی علوم عقلیه رو یاد بگیره تو مباحث ادبی میتونه تاثیرگذار بشه، میتونم تاثیرگذار نباشه. به این معنی که طرف خودش باید حالتش یه جوری باشه که مباحث عقلی رو خیلی دخالت بده یا نده. شخصی مثل علامه طباطبایی هنرش این بوده که سر درس فلسفه‌اش کسی میگفت استاد این مطلب فلسفی رو حافظم بهش اشاره کرد، شروع می‌کرد یه شعر می‌خون، علامه گفت اینجا جلسه شعرخونی نیست، اصلا یعنی اهمیت نمیداد به شعر حافظ سر جلسه فلسفه، ولی خودش جلسه حافظ خونی و اینا داشت. لذا اون هنر آدمه که آیا اینا رو با هم خلط کنه یا نکنه. اینا نه، معمولا آدمای خوش ذهنی بودن، خیلی خلط نمی‌کردن. اینکه چه شروحی و چه حواشی بخونیم ان شاءالله مون برای فردا، من دیگه فردا کل مبحث و اخطار ان شاءالله تموم می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.